أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليك يا أبا عبد الله وصلى الله عليك يا أبا عبد الله وصلى الله عليك يا أبا عبد الله. خدمة عزيزان که محبت کردند و به جلسه هفتگی خودشون محفل ذکر و عرض ارادت به محضر اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیه اجمعین تشریف آوردند، خیر مقدم عرض میکنم. امیدوارم با عنایات اون بزرگواران تو این ساعت و دقایقی که با محبت اونها با هم می نشینیم و سخن می گیم بهره های وافری در جهت تقرب الالله و نیل به قلبه های بلند کمال که اهل بیت علیهم السلام برای دوستان و شیعیانشون آرزو داشتند نصیب همه ما بشود انشاءالله. خب، ماه محرم به سومین دهه خودش رسید. روزهای آینده ضمن اینکه جریان کاروان اسرا رو شاهد هستیم که تا روز اول ماه صفر این کاروان به شهر شام میرسه، در 25 روز ماه محرم بنا به یکی از دو روایتی که در مورد تاریخ شهادت امام سجاد علیه السلام نقل شده که یکی از این دو تاریخ 12 محرم و دیگری 25 محرم، با شهادت امام سجاد علیه السلام 35 سال بعد از واقعه عاشورا مواجهیم. امام سجاد علیه السلام در این 35 سال کار بسیار عظیمی رو انجام دادند. میدونید بعد از واقعه عاشورا اختناق در اوج خودش قرار گرفت. رژیم وحشی و سفاک سرمست از باده پیروزی نفسها رو در سینه ها حبس کرد و همه منفذهایی که برای تابیدن نور آگاهی به اندیشه ها و دلهای انسان ها وجود داشت همه اونها رو مسدود کرد. تمام تریبون ها و منابر رو در تیول خودش گرفت و اجازه هیچ گونه سخن گفتن از حقیقت اسلام و واقعیت نهضت عبدالله حسین علیه السلام رو به احدی نداد. اختناق وحشتناکی بر جامعه حاکم شد. خب، در این شرایط رسالت سنگین امام سجاد علیه السلام در ایفای نقش خطیر امامت ویژگی خاصی پیدا میکنه و دوران امامت امام سجاد علیه السلام دوران کاملا طولانی است. 35 سال دوران امامت این امام بزرگوار به طول می انجامه. امام سجاد علیه السلام در واقعه عاشورا 22 ساله اند که بعد از شهادت پدر بزرگوارشون ابوعبدالله حسین علیه السلام مسئولیت خطیر امامت بر دوششون قرار میگیره و این بار تا 57 سالگی که تا تاریخ شهادت امام سجاد علیه السلام در سال 95 هجری قمری که امام سجاد با زهره ولید بن عبدالملک از خلفای مروانی به شهادت رسیدند، این بار طی این 35 سال بر دوش امام سجاده. کار بسیار سنگین و عظیمی. امام سجاد در شرایط بسیار سخت و مخوفی بر دوش داشتند. امام سجاد علیه السلام این دو هدف بزرگ رو، یعنی یکی احیاء آموزه‌های حقیقی اسلام که حکومت شام کمر به محو و نابودی او بسته بود از زمان معاویه علیه الهاویه، نقشه بسیار حساب شده ای برای ریشه کنی اسلام حقیقی طراحی شده بود و فرزند او یزید ابن معاویه علیه اللعنه هم همین برنامه را دنبال کرد که در سال اول حکومت خودش فاجعه عظیم کربلا را به وجود آورد. این طرح یعنی نابود کردن آموزه های حقیقی اسلام بعد از واقعه عاشورا به صورت خیلی خشنتری پیگیری شد توسط دستگاه حکومت اموی و بعد هم مروانی، یعنی بنی امیه و بنی مروان. کار بسیار دقیق و ظریفی که امام سجاد علیه السلام در اون شرایط انجام دادن، تبیین آموزه های دین در قالب دعا و مناجات بود. امکان این که مجلس درسی باشه، مجلس وعظ و سخنرانی باشه مطلقا وجود نداشت. امام سجاد علیه السلام بعد از واقعه عاشورا در طول این 35 سال در قالب دعاهای بسیار عمیق و عظیم و لطیفی که تعدادش هم بسیار زیاده، شاید از هیچ کدوم از ائمه علیهم السلام به کثرت دعاهایی که از امام سجاد داریم دعا نقل نشده، مناجات نقل نشده. در واقع همه اون حرفایی که سایر ائمه در شرایط به نسبه آزادتر در قالب احادیث و در قالب خطب و در قالب نامه ها می توانستند بیان کنند، امام سجاد همه اونها رو در ظرف دعا و مناجات ریخت. کار بسیار بسیار عظیمی بود. شما امروز مجموعه های بسیار ارزشمندی از ادعیه و مناجات های امام سجاد علیه السلام دارید. کتاب عظیم صحیفه سجادیه که بسیار هم معتبره، از نظر سلسله سند کوچکترین خدشه‌ای در اون نیست، خدا میدونه چه اقیانوس عظیمی از معارف الهی و آموزه های اسلام حقیقی است. و امیدوارم خدای متعال به همه ما توفیق بده با این کتاب عظیم، با این ذخیره جاودان شیعی، با این کتابی که معروف به زبور آل محمد صلوات الله علیه مجمعین، بیشتر رابطه برقرار کنیم. این کتاب کنار دستمون باشه، کنار سجاده نمازمون باشه، تو فراغتها و فرصتهایی که داریم با دل و جان با این کتاب ارتباط برقرار کنیم. خدا میدونه این کتاب چقدر زیباست، چقدر عمیقه. عزیزان میدونن، این نکته رو قبلا هم شاید اشاره کردیم، که عمیق‌ترین و عظیم‌ترین تعالیم و آموزه‌هایی که پیامبر اکرم و اهل بیت علیهم السلام به زبان جاری کردند در قالب مناجات ها و ادعیه بود. علتش هم روشنه. اون جایی که پیامبر یا امام با مردم سخن میگه در قالب صحبت انفرادی که به صورت حدیثی نقل میشه، یا در قالب خطبه و سخنرانی، یا در قالب سخن مکتوبی که به صورت نامه‌ای برای شخصی یا اشخاصی می‌نویسه، طبیعتاً قدرت فهم و سطح درک مخاطب رو در نظر می‌گیره. در اون حدی که قابل فهم و هضم هست برای او سخن میگه و از معارف و علومی که در سینه داره ابراز میکنه. حدیث داریم: نحن معاشر الانبیا نکلم الناس علی قدر عقولهم. ما گروه پیامبران با مردم در حد فهم و عقل و درکشون سخن میگیم. گفت اون چه میگویم همه در فهم توست، مردم اندر جستن فهم درست. حدیث داریم امام صادق علیه السلام فرمود که ما کلم رسول الله به کنه عقلهی قد تو. پیامبر اکرم هرگز با کنه عقل خودش و با عمق فهم و دریافتهای خودش سخنی رو به زبان جاری نکرد، چرا که تکلم و گفتگو کردن به منظور انتقال مفاهیمه و وقتی شنونده امکان درک و هضم مفاهیمی رو نداره طبیعتاً گوینده او رو نباید به زبان جاری کنه. از خود امام سجاد علیه السلام اشعاری نقل شده که حضرت می‌فرمایند همین طور من عمل کردم، من اون چه می‌دانستم رو به زبان نمی‌توانستم بیارم، چرا که اگر اونها رو اظهار می‌کردم چون مخاطب قدرت هضم و فهم او رو نداشت من رو متهم می‌کرد و می‌گفتند امام سجاد مشرک شده، ملحد شده، از توحید و ایمان برگشته. چرا؟ چون قابل هضم و درک نبود. این است که در سخنهایی که با مردم میگویند پیامبر و ائمه علیهم السلام سطح فهم و قدرت درک مخاطب رو در نظر میگیرند به عنوان یک متکلم و سخنگوی حکیم. اما اونجایی که با خدای متعال در مقام مناجات و در مقام دعا سخن میگویند با چنین مشکلی مواجه نیستن، یعنی مخاطب اونها دیگه محدودیت در فهم سخنان اونها رو نداره، مخاطب اونها خداست. لذا اونجاست که میتوانن با کنه فهم و درک و دریافت‌های خودشون سخن بگوین. به همین خاطره که عمیق‌ترین آموزه‌های دین، لطیف‌ترین تعالیم دین در مناجات‌ها و دعاهای پیامبر و اهل بیت علیهم السلام پیدا میشه. شما تو ادعیه و مناجات‌ها سخنانی رو پیدا می‌کنید که همپایه اونها در سخنرانی‌های پیامبر و ائمه نیست، در خطبشون نیست، در احادیثشون نیست، در مکتوبات و نامه‌هاشون نیست. لذا عمیق‌ترین معارف دینی رو باید تو مناجات ها و ادعیه جستجو کرد، اونجایی که گوینده این سخنان با مشکل محدودیت فهم و درک مخاطب مواجه نبوده و توانسته بدون محدودیت اون چه میخواسته به زبان بیاورد. خب این صحیفه سجادیه خدا میدونه چه اقیانوس عظیمی از معارف، چقدر لطیفه، چقدر با دل و جان انسان بازی میکنه، چه بال توانمندیست برای پرواز به اوج ملکوت و رسیدن به عرش الهی. خدا میدونه این کتاب چقدر زیباست و متاسفانه بین ما دوستان اهل بیت هم غریبه، غریبه، کمتر از او بهره میگیره. با امیدوارم خدای متعال به ماها این توفیق رو بدهد که با صحیفه سجادیه رفیق بشیم، مرتبط دائمی بشیم، این کتاب دائما کنار دستمون باشه، دعاهاش رو بخونیم، با این دعاها هم یک رابطه لطیف عاشقانه با خدای متعال برقرار میشه و هم اقیانوسی از معارف عمیق دینی در دسترس ما قرار میگیره. خدا میدونه هر کدوم از این دعاها، هر جمله‌ایش، هر عبارتیش چقدر قابل شرح و توضیحه. تازه اونچه که درک بشری ما میفهمه، بلا عمق این حرف ها رو خدا میدونه، خود اهل بیت فقط میدونن چه کجاست. اما شعرهایی که بر صحیفه سجادیه نوشته شده کمک خوبی است برای راه پیدا کردن به عمق مفاهیم دعاهای امام سجاد علیه السلام. خب این صحیفه سجادیه با 54 دعا یکی از ذخیره های عظیمه که اسلام حقیقی، اسلام ناب، اسلام علوی، نه اسلام اموی، اسلام علوی رو امام سجاد علیه السلام در اون شرایط اختناق در واقع ترویج کرد با این دعاها. صحیفه سجادیه یکی از این مجموعه هاست. یکی دیگه از مجموعه هایی که اون هم خدا میدونه چقدر لطیف و زیباست، در عین کوچک بودنش چقدر عظیمه، صحیفه ثانیه سجادیه است، معروف به مناجات 15 امام سجاد علیه السلام. لطافت های عرفانی که در این کتاب هست در همین 15 مناجات که حالا در دسترس هم هست، داخل مفاتیح الجنان مرحوم محدث قمی این 15 مناجات نقل شده. خدا میدونه چقدر زیباست این مناجات ها و چه نکته های عظیم و عمیق عارفانه ای در این 15 مناجات، هر کدومش هم شاید در حد یک صفحه است، بیان شده که تو عمیق ترین کتاب های عرفای عالم نمیشه پیدا کرد. یکی دیگه باز از جلوه های ادعیه امام سجاد علیه السلام دعای ابو حمزه صومالی است که سحرهای ماه مبارک رمضان موفق هستید میخونه. دعای مفصل و خدا میدونه چقدر زیبا، چقدر لطیف، چقدر شیرین، چقدر عاشقانه، چقدر عظیم. و از این سنخ ادعیه فراوان از امام سجاد علیه السلام نقل شد، دعاهای بسیار زیاد. خب یکی از کارهای عظیمی که امام سجاد علیه السلام تو این 35 سال دوران امامت انجام دادن در قالب ادبیات دعا و نیایش که کاملا یک کار ابتکاری و منحصر به فرد در فرهنگهای کل عالمه، در قالب دعا و نیایش و راز و نیاز حقایق و آموزه های اسلامی رو احیا کردن و علی رغم تمام تریبون ها و منابر که اسلام اموی رو ترویج می کرد، اسلام اشرافیت، اسلام دیکتاتوری، اسلام ظلم و ستم، اسلام حکومت موروثی، اسلام غارت و چپاولگری، اسلام نجات پرستی، اسلام دنیا پرستی، اسلام فساد و فحشا، اسلام حرام خاری و آلودگی، اسلام شراب خاری و سگبازی و بوزینه بازی، اسلام پلیدی که دستگاه اموی ساخته بود، در برابر همه تریبون ها، در برابر همه منابر که چنین اسلامی رو ترویج می کردن، امام سجاد علیه السلام در قالب این ادعیه و مناجات ها اسلام راستین رو، اسلام علوی رو، اسلام محمدی صلی الله علیه و آله و سلم رو در اون شرایط اختناق احیا کرد، آموزش داد، نگذاشت نابود بشه، نگذاشت فراموش بشه. این یک کار عظیم امام سجاد علیه السلام. کار بزرگ دیگری که امام سجاد علیه السلام در این 35 سال عهده‌دارش بودند، جلوگیری از نابود شدن و مسخ شدن نهضت عظیم پدر بزرگوارشون ابا عبدالله حسین علیه السلام. امام سجاد بعد از روز عاشورا این بار سنگین رو بر دوش داشت. خب در سفر اسارت در کنار عمه بزرگوارشون زینب کبری سلام الله علیها
این کار انجام میشد و در سالهای طولانی امامت حضرت این کار به دوش خود حضرت بود منحصر به فرد. خب زندگی نگه داشتن اهداف این نهضت عظیم در برابر حکومت صفاق و خونخوار و بیدادگر یزید کار بسیار عظیمی بود. اون همه اختناق، اون همه خشونت، دیدید سال بعد از واقعه عاشورا واقعه حره اتفاق افتاد، اون قتل عام وحشتناکی که در مدینه به راه انداخت یزید ابن معاویه. در برابر این حکومت خشن و صفاک بشود هدفهای عظیم نهضت حسینی رو احیا کرد، زنده نگه داشت، جلوی به فراموشی سپرده شدن و محو شدن این فاجعه عظیم رو گرفت. دستگاه حکومت یزیدی در همون داستان آمدن اهل بیت به دربار یزید، دیدید یزید بار مسئولیت رو وقتی که دید خیلی وضعیت بعد از اون سخنرانی از زینب سلام الله علیها و امام سجاد علیه السلام دید کاملا وضعیت برگشت و این فرمانروای پیروز تبدیل شد به یک آدم ذلیل با چهره مشبه و آلوده، برای اینکه خودش رو از مسئولیت این جنایت رها بکنه گفت خدا لعنت کنه ابن زیاد رو که چنین کاری رو کرد، ما با اون نگفته بودیم این کار رو بکن. و با اون نگاه جبرگرایانه هم که تو دستگاه اموی ترویج می شد گفتن اصلا ما نکردیم خدا کرد. دیدید وقتی اسرای اهل بیت رو آوردن تو دربار ابن زیاد، ابن زیاد به زینب کبری سلام الله علیها گفت کیف رأیت صنع الله با اخیک الحسین، گفت کار خدا رو با برادرت حسین چجوری دیدی؟ نگفت من کردم، نگفت سپاه عمر سعد رو که من فرستادم حسین رو اینجوری کردم، گفت کار خدا رو چجوری دیدی؟ این نگاه جبرگرایانه برای اینکه از زیر بار مسئولیت بگریزند. یا وقتی امام سجاد علیه السلام سخنی به زبان آوردن پرسید این کیه؟ گفتن علی ابن الحسینه، یا خود حضرت فرمود من علی ابن الحسینم. گفت میگه خدا علی ابن الحسین رو در کربلا نکشت. ببین خدا علی ابن الحسین رو میگه در کربلا نکشت. مسئولیت رو از دوش خود به دوش خدا انداختن. این جریان جبرگرایی تو دستگاه اموی برای فرار از پذیرش مسئولیت فساد و جنایات خودشون وجود داشت. علی حال کار عظیمی که امام سجاد علیه السلام انجام دادن که اینم قالبش یه قالب کاملا ابتکاریه، همونطور که آموزش دین در قالب دعا و مناجات یه کار کاملا ابتکاری بود که امام سجاد ابداع کردن، زنده کردن و زنده نگه داشتن و جلوگیری از مسخ و محو شدن نهضت عظیم ابا عبدالله در قالب سوگواری و عزاداری و گریستن هم یک کار بسیار استثنایی و نو بود. یعنی یک کار انقلابی در قالب سوگواری و گریه و ماتم و عزا. میدونید از همون لحظه‌ای که کاروان اسرا آمد به نزدیکی مدینه، امام سجاد علیه السلام پیکی رو فرستادن به مدینه و این پیک پیام‌آور آغاز سوگواری ها بود. یا اهل یثرب لا مقام لکم. از روزی که امام سجاد و حضرت زینب سلام الله علیها وارد این شهر شدند مجالس سوگواری برپا شد و در قالب این سوگواری ها یاد و خاطره نهضت ابا عبدالله حسین علیه السلام زنده نگه داشت. جنایت پیشگی دستگاه حکومت یزید تبیین شد و در طول این 35 سال امام سجاد علیه السلام یک ذره سست نشد در گریه و به پا داشتن ماتم و سوگواری. 35 سال امام سجاد گریست. دو گریه داره امام سجاد. یه گریه در محراب عبادت و راز و نیاز و دعا و مناجات با خدا، با یک چشم اونجا میگریه، همزمان با چشم دیگرش در مصائب پدر بزرگوارشون ابا عبدالله الحسین علیه السلام و برادران بزرگوارشون و بقیه اهل بیت و اصحاب ابا عبدالله الحسین علیه السلام. با دو چشم امام سجاد 35 سال گریست. 35 سال گریست. هر بهانه‌ای پیش می آمد چشمان گریان حضرت یاد نهضت ابا عبدالله و جنایت پیشگی و قساوت حکومت بنی امیه رو زنده می کرد. شنیدید حضرت، شنید که یه فردی تو مدینه دارم یه انا رجلون غریب فرحمونی، من یه فرد غریبی هستم، اهل مدینه نیستم، کسی رو اینجا نمی شناسم آشنا، به من رحم کنید، به من کمکی بکنید. امام سجاد علیه السلام رفتن جلو، ازش سوال کردن، گفتن ای مرد غریب، اگر در این مدینه در غربت بمیری آیا جنازت میمونه رو زمین رها میشه؟ او مرد غریب برگشت گفت که الله اکبر، چطور ممکنه؟ من یه مسلمانم، بر همه مسلمان ها واجبه که جنازه یک مسلمانی که از دنیا رفته رو به خاک بسپرن، یقینا اینجوری نخواهد شد، من اگر در غربت هم بمیرم جنازم دفن میشه. تا این حرف رو زد این مرد غریب، اشک از چشمان امام سجاد جاری شد. فرمودن با اسف علیک یا ابتا، ای تأسف و اندوه بر تو ای پدر بزرگواره، تبقا ثلاثت ایام بلا دفنه، و وقت پیکر تو حجت خدا ولی اعظم خدا سه روز بدون کفن و دفن در روی زمین زیر آفتابهای داغ سرزمین کربلا بمونه، و انت ابن و بنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، و این در حالی است که تو پسر دختر پیامبر خدا هستی. یا شنیدید باز حضرت رد می شدن توی بازار، دیدن یه فرد قصابی گوسفندی را آماده کرده برای ذبح. حضرت وقتی صحنه رو دیدن دویدن رفتن جلو، به این مرد قصاب گفتن که به این حیوان آیا آب دادی که میخوای سرش رو جدا کنی؟ این قصاب به رأی غیرتش برخورد، گفت ما قصاب ها تا به گوسفند آب ندیم محال گوسفند رو ذبح کنیم. تا این حرف رو زد امام سجاد علیه السلام، های های شروع کردن به گریستن میان بازار. فرمودن با لحفا علیک یا ابا عبدالله، اشات و لا تذبه و عدا دست الما، و انت ابن رسول الله تذبه و عدشانا. ای وای به مصیبت بر جای ابا عبدالله، گوسفند رو تا آبش ندن سر پیکرش جدا نمی کنن، و اون وقت در حالی که تو پسر دختر پیامبر خدا بودی تو رو با لب عطشان ذبح کردن و سر از پیکر مطهرت جدا کردن. چشمان گریان امام سجاد علیه السلام هیچ وقت خوش نشد از گریستن بر این ماتم و داغ عظمای شهادت پدر بزرگوارشون و اهل بیت و اصحابشون. حضرت روزها رو روزه داشتند، به وقتی موقع افطار می شد غذا می آوردن، آب می آوردن برای اینکه حضرت افطار کنن، حضرت رو تعارف می کردن که بفرمایید افطار کنی. حضرت وقتی به سفره نگاه می کردن شروع می کردن آی آی گست. فرمودن قتل ابن رسول الله جائعاً، قتل ابن رسول الله عطشان، و چجوری من افطار کنم، چجوری غذا بخورم در حالی که پسر دختر پیامبر خدا رو، پسر رسول خدا رو با شکم گرسنه شهید کردن. چگونه من آب بنوشم و با آب افطار کنم در حالی که پسر پیامبر خدا رو با لب تشنه به شهادت رسوندم؟ این گریه های 35 ساله امام سجاد علیه السلام که بعضا افراد عرض میکردن خدمت حضرت که آیا دیگه بس نشده در گریستن؟ حضرت میفرمود چجوری من گریه نکنم در حالی که جلوی چشم خودم پدر بزرگوارم رو دیدم به چگونه ای به خاک افتاده بود، برادرم علی اکبر، برادر دیگرم علی اصغر رو دیدم، عموهام رو دیدم، یاران پدر بزرگوارم رو دیدم که چجوری قطعه قطعه شده روی خاک افتاده بودن، چجوری اشک چشمهای من خشک بشه. تا دم شهادت امام سجاد گریست و با این گریه ها خاطره این جنایت عظیم دستگاه اموی رو زنده نگه داشت. این گریه ها بزرگترین پرخاش بود علیه دستگاه حکومت و حضرت تشویق میکردن اقامه عزا رو. امام سجاد فرمود ایما مؤمن ظرفت عیناه لقتل الحسین علیه السلام حتی تسیل علی خده ببعه الله قرفن فی الجنته یسکنها احقابا. فرمود هر مؤمنی که از چشمش قطره اشکی بیرون بیاد به گونه ای که روی گونه او بغلته، خدای متعال او رو در غرفه های بهشتی جای خواهد داد، هزاران هزار سال به صورت زمانهای بسیار طولانی در این غرفه های بهشتی به خاطر همین یک قطره اشکی که در مصائب ابا عبدالله بر گونه اش جاری شده در واقع مسکن خواهد داشت در این غرفه های بهشتی. اینجوری حضرت تشویق میکرد اقامه عزای ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو و در اون شرایط اختناق وحشتناک حضرت نگذاشتند این نهضت به فراموشی سپرده بشه و اهدافش مسخ بشه اونجوری که دستگاه اموی میخواست این کار رو انجام بده. به هر تقدیر خاطره شهادت امام سجاد علیه السلام در 25 ماه محرم که عرض کردم، روایت دیگرش هم 12 ماه محرمه، خاطره رسالت عظیمی است که 35 سال امام سجاد عهده‌دارش بود و به شایستگی در اون شرایط کاملا استثنایی اختناق‌آمیز حضرت این رسالت رو ایفا کرد. سلام و درود خدا بر این امام بزرگوار و این شهادت مظلومانه، این اسوه سجود، اسوه عبادت، اسوه مناجات، اسوه دعا، اسوه عرفان رو به محضر فرزند بزرگوارشون امام عصر ارواح نافدا تسلیت میگیم. امیدواریم خدای متعال با صدور امر فرج منتقم خون ابا عبدالله الحسین علیه السلام همه قلوب اهل بیت علیهم السلام و دوستداران اهل بیت علیهم السلام رو که از باقی عاشورا جریحه دار و مجروحه انشاءالله با ظهور اون امام بزرگوار مرهم بگذاره. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. نعجل فرجه.